بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص ولقد آتینا موسی الکتاب ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. جریان خلود در آیات بعدی هم مطرح است. تا کنون روشن نشد که دلیل قاطعی باشد بر اینکه جهنم پایان پذیر است یا عذاب پایان پذیر است یا خلود به معنای مکس طویل است، بلکه ظاهرش این است که جهنم مثل بهش دائمی است. گروهی در جهنم دائما مخلدن و نار هم مخلد هست، دائمی است، و این نار هم برای اونها عذاب است نه عذب. البته گروهی از جهنم خارج می شوند به عنایت و عفو الهی، و اون کسانی که ملحد نباشند و مشرک عنود نباشند و از بهش کسی خارج نمی شود. و اگر درباره بهش سخن از استثناء مطرح است، بهشت منقطع الاول است نه منقطع الاخر. یعنی ممکن است یه عده‌ای در اوائل ام وارد بهشت نشوند، برای اینکه چون خلت و عملن صالحن و آخر سیئا باید به کیفر اعمالشون رسیدگی برسن، ولی وقتی وارد بهشت شدن دیگر از بهشت خارج نمیشون. تا کنون گفته نشد به اینکه جهنم منتفی است یا عذاب به عذب تبدیل میشود، اون شبهات رد شده است. اما اینکه این میشود اگر شخص محدود است، گناه محدود است، عذاب نامحدود باشد، ظلم، این پاسخش داده شد که نباید از گناه‌های اعتقادی را با گناه‌های حقوقی و مالی و مانند که در دنیا مطرح است مقایسه کرد. ما دلیلی بر ظلم بودن نداریم. و از طرفی وقتی نفس به جایی رسید که ثبات شد، دیگر تحول در او راه ندارد، بنابراین دلیل قطعی وجود ندارد که ما ظاهر این آیات رو منصرف بکنیم. ظاهر آیات همونطوری که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت و ما هم به خارجین من النار، این از که یه عده، حالا کم یا زیاد، بالاخره نار جاودانه است، عذاب جاودانه است، سخت و سوز جاودانه است، یه عده هستن و ما هم. و این هم خلود، هم خلود شخصی است نه خلود نوعی که دائما عذاب باشد اما به شخص عذاب نباشد. هر کسی در مقطعی در جهنم باشد بعد آزاد بشه، اینم نیست، بلکه عده واقعا مخلدن. اگر یه دلیل قطعی، حالا یا عقلی یا نقلی، بر خلافش اقامه بشود، البته این ظاهر توجیه خواهد شد. اما وقتی اقامه نشده است، این ظاهر حجت دیگه. حالا تا برسیم به آیات دیگر، چندین داستان از انبیا و امم گذشته به همین سوره مبارکه هود نقل شد. ذات اقدس اله به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که شما بدان، شما که میدانید، امت اسلامی هم بداند که روش این مخالفان باطل است. یک، و اینها هم اولین مخالف نیستند، چون که آخرین مخالف هم نیستند. قبل از اینا کسانی هم بودند که در برابر وحی نبوت ملحدانه موضع می گرفتند. بعد از اینها هم کسانی هستند، این دو. اینا از یک سنخن بر اساس قد تشابهت قلوبهم سه. ما با همه اینا هم یه جور عادلانه رفتار میکنیم. چهار، در هر مقطع تاریخی پیروزی از آن حق و وحی و نبوت از پنج، پس جا برای تردید نیست. فلا تکو فی مریت مما یعبدها اولا، اینا بین الغی است. به چیزی که بین الغی است شما شک نداشته باشید. نه زرق و برق ظاهری اینها نشان دوام اینهاست، زیرا کسانی را ذات اقدس اله از بین برد که مخالفان عصر تو یک دهم قدرت اونها را نداشتن. این آیات تقریبا چند بار بازگو شد. فرمود و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این مخالفان عصر تو که الان در برابر تو موضع میگیرن، اینا یک دهم قدرت پیشینیان را نداشتند. درباره پیشینیان فرمود به این که اینا صاحب کاخهایی بودن که نظیر آد، که لن یخلق مثلها فی البلاد. درباره قارون هم فرمود به این که قارون گرچه ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه، اما قبل از قارون کسانی بودند که اشد منه مالن و اکثر جمعا و مانند آن. تنها قارون اون سرمایه‌دار معروف تاریخ نبود، قارون هم پشت سر کسانی آمد که از او سرمایه‌دارتر و مقتدرتر بودند. بنابراین هم درباره سرمایه‌دارهای حجاز در عصر نزول وحی فرمود به اینکه اینها یک دهم ثروت و قدرت گذشتگان را ندارند. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، آتیناهم یعنی نسل‌های قبل. و هم درباره نسل قبل مثل قارون فرمود ما، مگر او نمی‌داند که ما هلاک کردیم قبل از او کسانی را که اشد منه قوتا و اکثر مالا. بنابراین معلوم نیست کی از همه مقتدرتر بود، کی سرمایه‌دارتر بود، کی متکاثرتر بود. اینا بر اساس قد تشابهت قلوبهم که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، اینا شبیه همان در هر مقطعی هستند. در سوره مبارکه بقره آیه 118 این است: و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فرمود یه عده‌ای هستن که برای اینکه حرمت شکنی کنن و وحی الهی را سبک تلقی کنن و بگوین این هم یه کتابی است نظیر کتاب‌های دیگر، مؤلفین فراوان بودند، صاحبان کتاب فراوان بودند، یکی از کتاب‌ها معاذ الله قرآن است در ردیف کتاب‌های ما. هم اگر بخوایم مثل این میاریم، لو نشاء لقلنا مثل هذا، این دهنکجی را داشتن، این حرمت شکنی را داشتن، این سبک تلقی کردن را داشتن، الیوم هم دارن. اینطور نیست که الیوم نباشه. که ذات اقدس اله فرمود که اینا میگن که قرآن معاذ الله چیزی نیست که، یه کتابی است. خب تو آوردی، ما هم اگر بخوایم فرصت بکنیم مثل میاریم، لو نشاء او لغور نامثل هذا. فرمود به اونها بگو که حالا شما یک نفرید، اگه تمام جن و انس جمع بشوند و اجتماعت الجن و الانس علا ان یعتو مثل حاضر قرآن لا یعتون مثل بروکان بعض هم لبعض زهیرا. شما همجور دهن باز کردید، میگید شما نمیدونی اصلا داری چی میگید، مثل اینکه کسی دهنکجی بکند بگد این راه شیری که چیزی نیست که، منم اگه بخوام میسازم مثل این. آخر راه شیری که یه خیابان یا یه کوی و برزن نیست که، این راهیست که میلیون ها ستاره است یک، برخی از ستاره ها چندین برابر زمین دو. خب میگه من اگر بخوام مثل راه شیری میسازم چیه؟ اینه که خدا فرمود به اینها بگو اصلا ما کان حدیثن یفترا، اصلا قرآن کتابی نیست کسی بتونی مثل این حرف بزنه. مثل اینه که شما بگید آقا این منظومه شمسی چیزی نیست که، من آخه منظومه شمسی یک سماور حلبی نیست که تو بسازی که، لو نشا و لغل نامست لازا. همینجور گفتن، الان هم همطور میگن، تو قم هم هستن میگن اینطور نیست که. منتها شما بزرگوارا باید بدونید این شیطان از هر دهنی حرف در میاره. وقتی وجود مبارک است امیر شیطان را و شیطنت شیاطین را بررسی میکند، میفهمد وقتی که در درون یک گروه جا پیدا کرد، این در همون خطبه 4 و 5 نهج البلاغه است، فنطق بلسنتهم و نظر به اعیانهم، تریبون دست دیگری است. اینا بلنگو، خب بلنگوی بیچاره فقط صدا را پخش میکنه، اینکه گوینده نیست که، اونه که پشت تریبونه او داره حرف میزنه و این صدا پخش کنه. فرمود اینا صدا پخش کنن، آخه اینا میگن که ما مگه بخوایم مثل قرآن بیاریم. فرمود به اونها بگو آخر این مثل این است که شما بگید من اگر بخوام مثل راه شیری میارم. آخه شما میدونی راه شیری چیه؟ یعنی چندین میلیون ستاره، بعضی از ستاره هم چندین برابر کره زمین. همینجوری نشستی بگه من اگه بخوام مثل راه شیری میارم چی؟ بود ما کان حدیثن یفترا، الان تمام جن و انس جمع بشن مگه میتونه مثل راه شیری خلق بکنه؟ فهمود اولین و آخرین جمع بشن نمیتونن مثل این قرآن بیاره. لمنش تمعت الجن و الانس الان یعتو مثل آزر قرآن لا یعتو. پیامبر تو شک نکن، که شک نمی کنی، به اینها بگو این حرفا همیشه بود و هست و خواهد بود. در آیه 118 سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، فرمود قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. خب اگر حق خدا چرا با ما حرف نمیزنه؟ آخر مگه پیامبر شدن به مقام دنافت در لا رسیدن کار آسانی است که هر کسی بگه چرا با ما حرف نمیزنه، چرا ما راه نمیده؟ لولا يكلمون الله او تحسین آیه کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم قد تشابهت قلوبهم. در اینجا می‌فرماید به این که فلا تکو فی مریت مما یعبدو هؤلاء، این روش نابخردانه که اینا دارن شماها را به شک نیندازد. قبل از اینا گروهی بودن این چنین، بعد از اینها هم گروهی هستن میاین این چنین. فلا تکو فی مریت مما یعبدو هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبدو آباهم من قبل. اینا نظیر نسل قبلی فکر میکنن. منظور از این آبا تنها آبای نسبی نیست، اون چی که در سوره مبارکه مؤمنون آمده است آبای گذشته یاد کرده است. آیه 68 سوره مبارکه مؤمنون است، مستکبرین به سامرن تهجرون افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. این آبای اولین نه نسل قبلی، آبای تاریخی اینها، نه آبای نسبی اینها. بالاخره نسل قبل آبای نسل بعدن، نه اینکه تک تک اونها پدران تک تک اینها هستن. نه بعضی ها پدر زیدن، بعضی ها پدر عمرن، بعضی ها پدر بکر، همینطور تعبیر با آبا اول اولین کرده. اینجا هم که فرمود انهم کما یعبدو آباؤهم هم آبای نسبی اینها، هم آبای تاریخی اینها. این فعل مضارع برای آن است که اینا کما یعبدو، یعنی کما کانو یعبدو، که روش مستمر اونها را ذکر میکند، وگر اونها گذشتند و رخت بربستند و در ماضی بود. این ترسیم و تصویر گذشته تاریخ است، پس جا برای شک نیست. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، اینا یه حقی دارن، یه بهره ای دارن و ما هم حق و بهره اینها رو دادیم و میدیم. اینا خواستن انبیا نازل بشه، حقشون بود، ما فرستادیم. خواستن عقلشون شکوفا بشه، ما وسیله انبیا که یسیر لهم دفاعین العقول شکوفا کردیم. یه فطرتی که نهادینه باشه، با ایشون باشه، همیشه باشه، در هر جای باشه، بهشون دادیم. این حق اوناست. برای اینکه انسان همیشه که تو حوزه و دانشگاه نیست، همه هم که توفیق حوزوی و دانشگاه شدن رو ندارن. یک ترازی با در درون همه باشه که بفهمه حق چیه، باطل چیه. این رو خدا هم به همه داد. فهمت الهمه ها فجوره ها و تقوا ها. اون بقیه که جزء بخشای نظری است و در دسترس همگان نیست، اگه کسی جاهل قاصر بود رفع مالای علمو دیگه عقاب نمیشه که. اون خطوط کلی دین را خدای سبحان به همه رسون. اون میزان سیار را هم که فطرت است به همه داده است. این مال استحقاقای اونا، چه از درون چه از بیرون، چه از فطرت چه از وحی. حجت هایی که میخواست زال بشه، معذرتن الی ربکم، ما به اینها دادیم. هیچ نصیبی نمون که ما به اینها دادیم. میمونه مسئله کیفر. کیفر اینها رو هم کاملا به اینها میچشانیم. اینطور نیست که اینها همیشه بتوانن از رحمت استفاده کنن و مشمول قهر الهی نباشن. جناب زمخشری تو کشاف دارد که این غیر منقوص هم میتواند جنبه تأسیسی هم داشته باشد، چه اینکه جنبه تأکیدیش گفته شد. این که فرمود و انا لموفوهم نصیبهم، این نصیب به هر سه معنا میتونه باشه: نصیب فطری، نصیب ارسال رسول و انزال کتب، نصیب رحمت بالغ الهی و نصیب قهر و غضب. جامع اینها میشه، اراده بشه. اما توفیه با غیر منقوص که یک جا جمع شد، که بود انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، ما چیزی رو کم نمیذاریم. بیان جمال زرخشری این است که توفیه اگر نسبت به تمام حق باشد، خب البته غیر منقوص میشه تأکید، ولی چون توفیه گاهی به لحاظ تمام حق است، گاهی به لحاظ بعضی حق، میگوین فرون شخص تمام دینش رو وفا کرده، فرون شخص بعضی دینش رو وفا کرده. اگر بعضی دین رو وفا کرده، پس بعضی دین رو هنوز وفا نکرده. اونگاه این کلمه غیر منقوص برای آن است که این توفیه، توفیه کل است، نه توفیه بعض. توفیه نیست که با نقص همراه باشد. ما هرچه اینها استحقاق داشتن یا درخواست کردن به اینها دادیم، به نصاب رسیده است. در جریان عذاب هم ممکنه به نصاب برسد. البته این آیه برای ایجاد یأس نیست. انسان تا آخرین مرحله در رحمت رو باید باز ببیند. این یأس از رحمت یا کفر است یا معصیت عادی. اگر معاذ الله انسان به جایی برسد که بگوید دیگر کسی قدرت ندارد من رو تطهیر کند و عفو کند، خب این کفر است. برای اینکه این انکار قدرت خداست دیگر. دیگر کسی قدرت ندارد من رو تطهیر کند، من رو پاک کند و از من بگذرد، خب این کفر است. برای اینکه قدرت الهی لا یزال است، نامتناهی است. و اگر کسی به این جا نرسد، خدا را مقتدر بدوند، بگد به این که دیگه ما در حدی نیستیم که توبه بکنیم، و اون ادله توبه رو مثلا شامل حال ما نمیشه، قبول نداشته باشه مازدالله اینها، خب این یه معصیتیست در زیر مجموعه دین. این خدا و اصول کلی رو قبول دارد، ولی اطلاقات ادله و عمومات ادله این دستور رو قبول ندارد. خب اینم یه معصیتیست. ذات اقدس را هم تا آخرین لحظه توبه، بالاخره حق الناس رو هم بدید، حق الله را هم تعدیه کنید، کمبودی اگر هست خدای سبحان عفو میکنه، چون گفتن یقبل تو یأخذ الصدقات یقبل توبته عن عباده نمن عباده. یه وقت هست کسی کار خیر انجام میداد، خب تقوا انما یتقبل الله من المتقین، اینجا جای ان نیست، جای منه، انما یتقبل الله من المتقین، تقبل منا، تقبله من، تقبل الله من که با من استعمال میشه. اما یه وقتی یه کمبودی است که خدا باید با تجاوز و عفو رو قبول کند، همون توبه بکنید، اگر کمبودی بود ما میگذاریم، بالاخره اون مقدار که توبه کردی که توبه کردی، اون تقبل من هست، اون کمبودتون به عنوان تقبل انه ما میگذاریم. یأخذ الصدقات و یقبل توبته عن عباده نه من عباده، اون من عباده مال تقواست که انما یتقبل الله من المتقین. خب یه همچه خداست، اگر در رحمت تا آخرین لحظه باز است، دلیل ندارد که انسان ناامید باشه. که پس بنابراین در توبه و آیه سوره مبارکه زمر جلوی هر گونه یأس را گرفته است. در سوره مبارکه زمر آیه 53 به بعد این است: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این ذنوب جمع است و محلا و الف لام است و مؤکد با جمیعا. انه هو الغفور الرحیم. خب هر گناهی حتی شرک، خب بله هر گناه حتی شرک، اونی که تو سوره مبارکه نساء داره ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اون مال بی توبه است، اونم فل جمله است نه بل جمله، اون قضیه موجب جزئی است نه کلیه، و مصرح است به استثناء شرک. دو تا خصوصیت دارد، یعنی شرک را ذات اقدس الله هرگز نمی آمرزد، یک، ما دون شرک را می آمرزد، اما لمن یشاء ان الله یغفر الذنوب لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اما لمن یشاء، و چه کسی مشمول رحمت خدا بشه معلوم نیست، تا یه فرزند صالح انسان پیدا کنه، تا برای او طلب مغفرت کنه، تا به هزارها تا و حتی کنارش است. لذا قضیه موجب جزئی است و جز امید محصول دیگری ندارد. اما اونی که موجب کلی است و بروی همگان باز است، همین آیه سوره مبارکه زمر است، اما محدودش مشخص است. فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خود ذنوب جمع است، محل بر افلام است، مؤکد به جمیع است، جمیع گناهان عام از شرک و غیر شرک، اما در فضای توبه. این همه مشرکین بودند در صدر اسلام که توبه کردند، توبهشون قبول شد، مسلمان ناب شدند دیگه. اگر شرک رو قبول نکند با توبه، خب الان شما مشرکین رو دعوت میکنید به اسلام یا نه؟ این با توبه کند دیگه. اونی که فرمود لا یغفر ان یشرک به، یعنی بدون توبه، موجب جزئی هم هست. اینه که فرمود به نحو موجب کلیه و جمیع ذنوب با توبه است، برای که در آیه بعد دارد بعضی که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، فرمود و انیب الی ربکم و اسلم له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. حالا که در رحمت بازه، خب برید دیگه، هر کسی هر باری داره بره، بار شرک داره بره تطهیر بکنه، خودش تطهیر بکنه، مادون شرک داره بره خودش تطهیر بکنه. در فضای توبه هم نسبت به گناهان موجب کلی است، هم نسبت به مجرمین. در بدون توبه هم نسبت به گناهان موجب جزئی است و مشخص است، هم نسبت به مجرمین. بنابراین این که فرمود و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، اگر ناظر به عذاب باشد خصوصا یا بخش عذاب را هم بگیرد کما هو الحق، عموما این منافات با اون آیه نداره. اون آیه هرگز روح ناامیدی در انسان در کسی ایجاد نمی کند. در توبه تا آخرین لحظه باز است، انسان باید برود به حقوق رو تعدیه کند. بعد در همین زمینه فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون در همین سوره مبارک هود داستان هست نوح آمده، داستان هست ابراهیم آمده، داستان هست لوط آمده، داستان هست شعیب و امثال ذالک آمده. بعد از همه اونها میفرماد این اختلاف بود، ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب. ما وحی آسمانی را به وسیله موسی کریم سلام الله علیه بر اینا فرستادیم، اینا در اون اختلاف کردن. اختلاف هم در قرآن کریم به چند قسم تقسیم شده. یه اختلافی است که خدای سبحان او را رحمت میدونه و به خودش اسناد میده، میگه این جزء نظام احسن است. هم در درون افراد این اختلاف هست، هم در بیرون. در بیرون حقایق مختلفن، در درون استعدادها گرایش ها مختلفن. یکی کسی میخواد زمین شناس باشه، یکی میخواد اخترشناس باشه، دریا شناس باشه، یکی میخواد هواشناس باشه. در رشته های علوم انسانی کسی میخواد تو فقه کار کنه، یکی میخواد تو اصول کار کنه، یکی میخواد تو فلسفه و کلام کار کنه، یکی میخواد تو ادبیات کار کنه، یکی تو تاریخ کار کنه. اینا همه رحمت و برکت. هم علوم مختلفه، هم گرایش ها مختلفه. تو علوم تجربی اینطوره، تو علوم ریاضی اینطوره، تو علوم انسانی اینطوره و ماننده. اینا حق است. یه سلسله اختلافایی است که اینا مقدمی است، جنبه تکاملی دارد، اینا هم خوبه و بد نیست. این اختلاف حالا صاحبان یک رشته، یک کسی که در رشته دریاشناسی کار میکند با یک کسی که در رشته اخترشناسی کار میکند، اینا درگیر نیستند. اما حالا دو نفر که در رشته دریاشناسی یا دو نفر که در رشته اخترشناسی کار میکنند، اینا ممکنه اختلاف نظر داشته باشند، درگیر باشند. این اختلاف دوم به عنوان تضارب آرا چیزی بسیار خوبی است. قبل از اینکه حق روشن بشه این دو صاحب نظر با هم اختلاف علمی و نظری دارن تا معلوم بشه حق چیه. این رو طبق بیان سیدن استاد رضوان لری فرمود این اختلاف کفته المیزان است، که اختلاف محمود و ممدوحی است. دو پله، دو کفه ترازو، اینا گاهی با هم اختلاف دارن و اختلاف اینا هم اختلاف بسیار با برکتی است و هر دو حرفشون یکیه، یعنی باید عدل برقرار بشه. چون در کفه ترازو یه طرفش رو وزن میذارن، یه طرف موزون. در یه کفه سنگ میذارن که وزن است، در کفه دیگر نان و گوش میگذارن که موزون است. اینا با هم گاهی اختلاف دارن. اگر وزن سنگین تر باشد، موزون سبکتر باشد، موزون راه خودش ادامه میده میره بالا، وزن او رو همراهی نمیکنه، میگه من با تو هماهنگ نیستم. این صاحب ترازو با تعدیل بکنه. اگر وزن سبک شد، موزون سنگین شد، این وزن زود میره بالا، موزون با او هماهنگی نمیکنه، همون سر جا خودش هست. این اختلاف چیزی بسیار خوبی است، برای که هر دو حرفشون اینه که ما در برابر این شاهین باید عادلانه رفتار بکنیم. این صاحب ترازو باید وزن و موزون رو هماهنگ بکنه. این کار کار خوبی است. این اختلاف دوم، اینم پر برکت. اما مشکل جوامع های دینی رو همون اختلاف سوم است، اون اختلاف بعد العلم که فرمود ما وحی فرستادیم. این وحی یک دست هم انبیای گذشته بشارت دادن برای بعدی، یک بعدی ها که آمدن به عنوان مصدقن لما بین یدی قبلی رو تصدیق کردن، باور داشتن. دو، پا پس اینا با هم یکیه. دینم ان الدین عند الله الاسلام، این دو دین واحد، رهبران الهی واحد. این علما هستن که باید مشکل پیدا ایجاد نکنن تو فضاهای دینی. علما هم مادامی که بحثای حوزوی دارن، بحثای دانشگاهی دارن، تضارب آرا دارن، اختلاف نظر دارن، این رحمت و برکت است، برای اینکه میخوان حق روشن بشه، نظیر اون کفتای المیزان. اما بعد از این که معلوم شد حق با کیه، از اون به بعد اگر کسی خدای نا کرده یا جر و نار الی قرصه، اون مشکل ایجاد بکند، هم بیراه می رود هم راه دیگران را ببنده. فرمود به این که ولقد آتینا موسی کتاب فختلف فی، این اختلاف سومه. این اختلاف سوم مبسوطن هم تو سوره بارکه بقره گذشت، هم تو سوره آل عمران. در سوره بارکه بقره آیه 213 این بود: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. انسان‌های اولی، بشرهای اولی یک دست بودن، بعد اختلافات علمی و نظری پیدا شد، انبیا آمدن وحی شریعت آوردن تا به اختلافات اونا خاتمه بده، یه عده پذیرفتن اختلافات رو گذاشتن کنار. از اون به بعد و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. از اون به بعد یه سلسله اختلاف ها و تحزب های مذمومی پدید آمد که اختلاف بعد العلم است. این اختلاف بعد العلم به عنوان بغی است و ظلم است، دنیا خواهی است. در همین محدوده بالاخره اونایی که اختلاف دارن، یکی حق دیگری باطل. فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. تو سوره بارکه آل عمران هم به همین مضمون در آیه 19 سوره بارکه آل عمران آمده است که ان الدين عند الله الاسلام. انبیای قبلی هم اسلام آوردن. اگه اختلافی بین انبیا هست، در منهاج و شریعت هست که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، وگرنه در خطوط کلی عقاید، در خطوط کلی فقه، در خطوط کلی اخلاق، در خطوط کلی حقوق، اینا همش مصدقن لما بین یدیه. وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه که آمد، اولین کاری که کرد تمود موسی هرچی گفت حق است. بعد اینا به عیسی مسیح سلام الله علیه اسناد دادن که او اهل مبارزه نبود، اهل مبارزه نیست، کاری با جنگ و نزاع ندارد. خب حالا شاخص‌ترین کار موسی کریم مبارزه با فرعون بود، و وجود مبارک عیسی سلام الله علیه که آمد به عنوان مصدقا لما بین یدیه آمد، روش صحه گذاشته. بعد آمدن به این صورت در آوردن. خب فبود ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب، آیه 19 سوره آل عمران، و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این اختلاف است که مشکل ایجاد میکند، وگرنه اون اختلاف اولی بسیار خوبه، هر کسی یه رشته خاص خودش داره و همه این رشته ها رحمت و برکته. اختلاف دوم به عنوان تضارب آرا که بیان نورانی است، تعبیر سلام الله علیه است، اضرب بعض الرعیه به بعض، این تو قرار درر حضرت دیگه، اضرب بعض الرعیه به بعض فانه یتولد منه الثواب. از این بیان نورانی قبلا هم به عرضتون رسید که برهم شیخ بهایی لطیفه استناد کرده تو کتاب شریف کشکول، ایشون این هست که سوال و جواب، اشکال و پاسخ، اینا از باب تناکه هست، همون طوری که اگر تناکه نباشد، نکاح نباشد، ازدواج نباشد، نسلی تولید نخواهد شد. سوال و جواب به منزله تناکه مسائل علمی است، اون وقت فروعات فراوانی متولد می شود، برکات زیادی نصیب حوزه ها به دانشگاه می شود. سوال و جواب منظره تناکه دو تا نظر است، ازدواج دو نظر است، از سوال و مؤنث و جواب و مذکر. این تعبیر مشابه این تعبیر تو کشکول مرحوم شیخ بهایی هست، البته ریشه شان بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است. پس این اختلاف سوم است که مذموم است. در اینجا فرمود، در آیه محل بحث فرمود، و وقتلفی ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم. لاشم بنابر این نیست که هر کسی بیراه رب ما فورا سائقه ای نازل بکنیم، این مدتی رو مهلت بدیم، در بخشی از امور در دنیا اینها رو گرفتار بکنیم و بخش اساسی و مهم و نهایی رو میذاریم برای قیامت. و اگر اون بحث معاد نبود، بحث قیامت نبود، ما در دنیا به حساب اینها میرسیدیم. و لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینها، ما بینا داوری میکردیم. اما یوم الفصل همون یوم المعاد است که در پیش است. و انهم لفی شک منه مرید. الحمدلله رب العالمین.